سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع شرح و بررسی کتاب 3 دقیقه در قیامت. جلسه 83.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. در موضوع هدیه و اموات مطالبی عرض شد جلسات قبل، این جلسه روایاتی بخونیم در این باب که روایاتی جالبی است و کمتر هم خونده میشه در کتاب شریف وسائل الشیعه. کلن این بحث مربوط به دفن اموات و اینها که در جلد 2 وسائل اومده بحث خیلی مفصل و مبسوطیش باید هم یعنی جا داره کلن روایتش از روایت اول این باب تک تک خونده بشه روش کار بشه. حالا فعلا فقط همین باب 28ش رو میخونیم که صفحه 443 میشه به این کتاب ما و 9 تا حدیث داره این باب اینجا. حالا در مستدرک هم هست، در بهار هم هست. حالا اینو میخونیم، اون روایتش که نیست تو اینجا از اون دوتا کتاب میبینیم ایشالله. باب استحباب صلات عن المیت و صوم و الحج و صدقه و البر و الاتق عنه و دعاء له و ترحم علیه و جواز تشریک بین اثنین فی رکعتین و فی الحج. خود عنوان باب بحث مفصلی دیگه کلش هست. میفهمن که باب استحباب نماز از طرف میت، روزه از طرف میت، حج، صدقه، کار خیر، آزاد کردن برده از طرف او، دعا براش، طلب رحمت براش و اینکه جایزه که تشریک کنه بین 2 نفر در 2 رکعت که اینو اشاره کردیم جلسه قبل، یعنی 2 رکعت نماز هدیه کنه به 2 تا میت و حج به جا بیاره از طرف میت و یعنی 2 نفر رو یه طواف، یه حج، یه عمره، هدیه به 2 نفر، 2 تا میت. خب روایت اول از عمر ابن یزید میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم نسل لی عن المیت. آقا ما میتونیم به جای میت نماز بخونیم، براش نماز بخونیم؟ فقال نه، اضافه اونم بله، حتی انه لیکون فی ضیق فیوسع الله علیه ذلک الضیق. گاهی این مرده در تنگناه، در فشاره و این عمل باعث میشه که در وسعت قرار بگیره، گشایش برش ایجاد بشه. ثم یعطا فیقال له خفف عنک هذا الضیق بصلات فلان اخیک. نماز براش میارن و بهش میگن که برات به واسطه این نمازی که رفیقت خوند گشایش ایجاد شد. بود مواردی که اینجور گفته بودن که مثلا این فلانی که نماز خوند یه 2 رکعتی نماز خوند اون کمک کرد. موارد اینجوری بوده، حالا خصوصا برای والدین که حالا مواردی از عرض میکنم شد. قال فقلت له فاشرک بین رجلین فی رکعتین. قال نه. میتونم 2 نفر رو شریک کنم، 2 رکعت رو به 2 نفر بدم؟ از افهم من بله، 2 رکعت بخون هدیه بدونم. یعنی قبلا عرض کردم بحث نیابت با هدیه فهم کن، نیابت نمیتونه که من مثلا 10 تا نماز میت گرفتم از 10 نفر یه نماز بخونم برای همه 10 تا، اینجوری نمیشه. ولی بحث هدیه که تبرعاً هم هست، رایگان و پولم نگرفتم، اونو میتونم 2 رکعت بخونم هدیه کنم به 10. روایت بعد میفهمن که ان المیت لیفرح بالترحم علیه، مرده خوشحال میشه به واسطه این ترحمی که بهش میشه، رحمتی که براش جاری میشه، ول استغفار له، استغفار میشه براش. کما یفرح الحی بالهدیه تهدا الیه، همونجور که آدم زنده خوشحال میشه وقتی هدیه براش میاد، مرده هم خوشحال میشه. آقا ما که تموم که نمیشیم که، هستیم دیگه، اون طرف هم هستیم زندگی میکنیم و اینجا متناسب با مختصات اینجایی خوشحال میشیم، اونجا متناسب با مختصات اونجایی خوشحال میشیم. اینجا بدن مادی ما، در معرض یک عنایت قرار میگیره و خوشحال میشه. اونجا بدن مثالی هم آدم معرض عنایت قرار میگیره و خوشحال میشه. خلاصه این ادراک و شعور و همه اینا رو داریم. ادراک و شعور اون که از بین نمیره که، مثلا میگن طرف مرد که تموم شد، یعنی هیچ جاریش نمیشه. نه، درک و شعورش در یک مقیاس چند هزار برابری تقویت شد و اتفاقا الان خیلی درکش رفته بالا، چه از خوبی ها و خوشی ها و لذت ها، چه از بدی ها و سختی ها و تلخی ها و فشار و درد. و و الان این میفهمه که این هدیه یعنی چی. این تو دنیا حالیش نمیشه که این کاری که براش کردن یعنی چی. من رو زنی میزنیم بودی که میگم که آقا من حرم دارم دعات میکنم، بعضی خوشحال میشن بعضی بیتفاوت هم. اونجا میفهمه دعا یعنی چی، که یه نفر دعا میکنه برات اثرش چیه، این هدیه گشایشی که برای او ایجاد میشه و دعایی هم که او میکنه البته و اثری که برای ما داره. خلاصه خوشحال میشه این مورد بابته. روایت سوم، یدخل علی المیت فی قبره الصلاة و الصوم و الحج و الصدقة و البر و الدعا. این هم قبلن چند بار عرض کردیم که هر وقت تو روایت میگن قبر، منظورش آقا برزخه، یعنی قبر سیمان و فلان اینا نداریم. این قبر هیچ تفاوتی نداره، این یکی که خاکه و سنگه و کلوخه و و اون یعنی عالم برزخه طرف. نماز میره اونجا، نماز صورت ملکوتی داره، روزه میره، حج میره، صدقه میره، کار خیلی کرده میره، دعا میره و یکتب اجره للذی یفعله بل المیت، این صاحبشو می نویسن هم برای کسی که این کار انجام داده هم برای مرده، برای جفتشون، هم شما که کار کردی هم برایش دعای کمل بخواد طرفش، نام میشه دیگه، زیارت عاشورا از طرفش بخون، دعای توسل بخون از طرفش، دعای عهد بخون. یکی از اساتید، حالا اینو الانجا میگم که یکمی چیز بشه بحث از خشکی در بیاد، یعنی همون بحث دامده والدین، یکی از اساتید ما پدرش میکرد دنیا رفته بود، ایشونو که میخواستن بشورن قصد بدن، ایشون میگه که من دیدم که این چسب و مسب و اینا به دست این پدر ما زیاده، از بیمارستان که آوردن اینا رو خوب چسب رو نکندن، مانه دیگه در قسل. متاسفانه بعضی هم توی قسل اینا خیلی دقت نمی کنن، بدن خون داره میده مثلا، یا چسب داره، مانه داره، حالا بحث خالکوبی و فلان اینا هم که خودش موانه ایست اگر روی پوست باشه. ایشون گفت که من دیدم اینجوری، گفتم آقا برو که من خودم غسل دادم، اومدم و چسبا رو قشنگ جدا کردم و سه تا غسل رو دادم و آخر دیدم این بدن جوری خوابیده است و یه دعای عهد از طرفش خوندم و با دستشم زدم به پاش سه بار. گفتن که کسی که اهل این مسائل بود و اینها رو یعنی تو این وادی های این شکلی زیاد بود و خبر داشت از این وادی ها و اینها، بدون اینکه به حسب ظاهر بدونه که من اینجا این کارو کردم، مثلا نبود اون تون بخشی که ما غسل میدادیم و خبر نداشت، شبش خواب دیده بود. حالا دو تا خواب تو ذهنم که نقل کرده بودن، اونم کسی بود که خوابش خواب نبود، خوابش واقعیت بود، یعنی رویاهاش غالبا رویاهای صادقه بود، موارد متعددی ما خودمون ازشون موارد عجیبی دیده بود. بعد ایشون گفته بود که اولا پدر ایشون رو دیده بود، پدر ایشون گفته بود که من عتیق جاتون رو زیاد داشتم، راستم ما رفته بودیم دیده بودیم تا منزل ایشون، یه کمد از بالا تا پایین همش عتیق جاست، سماور و نمیدونم قوری و فلان. ایشون گفته بود که اون عتیق جات من هیچ کدومش اینجا به دردم نخورد، دعای عهدی که به سرم خون خیلی به دردم خون. یه دونه یه بار. بعد یه خواب دیگه دیده بود که کسی بالا منبر و تو عالم برزخ و این پدر این استاد ما پشت پرده است. گفت اون که بالا منبر بود داشت میگفتش که مردم دعای عهد بخونید. خب تو دعای عهد هم داره دیگه تو متن روایتش، فقط این نیست که چه روز بخونی هم زمانو میبینی، اول داره که به هر یک کلمش هزار درجه بهش میدن، هزار حسنه میدن، هزار سیئه دفع میشه بعد یک کلمش. لگه تو محرمزون بشه که دیگه باز ذریب پیدا میکنه. بعد تو روز جمعه هم باشه دو برابر میشه. گفت که این آقا بالا منبر بود، گفت که یه آقای پشت پرده است، این در عمرش دعای عهد نخونده، یه بار پسرش براش خوند ولی انقدی برکات از اون یه بار نصیبش شده که قابل شمارش نیست و زندگیش زیر و رو شد نمیدونم برزخ از این یه دونه. حالا این استاد و پدرشون ماجرا زیاد داره، انشاءالله باز به مناسبت دیگه عرض میکنم یه شرطی. خلاصه دعای برای مرده از طرف مرده، فقط دعای خیر مثلا جو دعا کنیم، نه از طرفش دعایی بخونیم، دعای توسلی باشه، دعای سماتی باشه، سمات هم غلط سمات نیست، دعای مشلول خوبه، دعای یستشیر خوبه. بعضی از این دعاها رو گفتن که مثلا همین دعای یستشیر و مشلول و اینها، گفتن اینها رو به دشمنای ما یاد ندید، همین که تو مفاتیح هم هست داره. حالا اصلش رو محمود سید آورده، یا یکی از بزرگان به من فرمود که اینو نگاه کن متنش رو بیار، آوردم دیدم که بعضیش توی این بخش اول چیز نیست، در مفاتیح نگفته، فقط گفته سفارش شده. داره که امیرالمومنین به امام حسین یاد دادن اینا رو، حالا هم یستشیر تو ذهنمه هم مشلول. حالا این تو شاید در مورد خصوص یستشیر حضرت اینو گفتن که این جزء اسرار منه، به تو دست تو باشه و نذار به دست دشمن برسه، که انقدر این دعا قویه که دشمنان ما هم بخونن اثر میبینن، نذار به اونا برسه که اثرات فوق العاده ای توشه. دعاهای بسیار قوی این دعاها، دعای یستشیر و دعای مشلول هم که این بابا نسخه باباش شده بود دیگه و شل شده بود، معلول شده بود و خوند و خوب شد، یعنی نفرین پدر رو تونست کنترل بکنه. این دعا انقدر دعا قویست، بعضی ادعیه خیلی قویه، یعنی آثار عجیب غریبی داره و بعضی میگن میگن بعضی دعاها رو زیر سقف نباید انجام داد و که قویه. حالا بعضی دعاها رو زیر آسمون از باب این که خب زیر آسمون بالاخره فضای استجابت و ایناش، بعضی از کار رو هم از باب قوی بودنش. یکی از آقایون زیر سقف حرم از مسئول نشسته بود، ذکری میگفت من مجاب فخر تهرانی ظاهرم بود، اومده بود در گوشش گفته بود که این ذکرها رو زیر آسمون میگن نه زیر سقف، نمیگه این سقف بریزه، اومده من اینجوری گفته بودش. بعضی از کار خیلی قوی، ماجرای میرفندرسکی هم همینجور به نظر اشاره کردم تو این بود یا تو با پای عقل بود، به نظر تو با پای عقل برزخ گفت که گفته بود چرا مساجد شما آنقدر خرابه، کلیسا ما خوبه، گفت من که ذکر نمیگید اونجا، و اومده بود داره که نماز اونجا خونده بود و کلیسا خراب شده کنی فندرسکی. بله خلاصه اینا از کار بسیار قویه، ذکر لا اله الا الله خیلی قویه، ذکر صلوات خیلی قویه، این ادعیه خیلی قویه، دعای فرج. و خدمت شما عرض کنم که دعای سمات، دعای همین ادعیه که اسم آوردم، یستشیر و مشلول و جوشن و جوشن صغیر، سیفی صغیر، اینا ادعیه بسیار قویه، از طرف میت خوندن هم آثار فوق العاده ای داره. خودم میخونم میگه از طرف خودم و پدرم و مادرم و اجدادم و ذوی الحقوقم و خیلی حقوق رو صاف میکنه همین ادعیه. و یک فرصتیه دیگه، ماها تا تو دنیا هستیم قدر نمیدونیم این وقتا رو، آقا داریم میگذرمیم ولی این اون بر میدونن ثانیه به ثانیه اینا، یعنی این وقتی که ما داریم دو نشستیم دوره هم و داریم میگذرونیم، اون بر میگن که اونا نمیدونین چه قیمتی داره یک ثانیهش، یک دقیقهش، یک ساعتش. یک ساعت میشین دعای کامل میخونید، از سما فهمدو در بین ادعیه قوی تر از دعای کامل و مناجات شعبانیه نداره، در رأس ادعیه ماست از جهت توحیدی و اتصال با حق تعالی، در رأس ادعیه این دوتاست. دعای کامل خیلی قویه که امیرالمومنین به حضرت خیز فهمود ولو شده تو عمرت یک بار این دعا رو بخون، اصلش هر شب جمعه و اعیاد نیمه شعبان و عید قربان و عید فطر و اینا، و نشد سالی یه بار، نشد تو کل عمرت یه بار این دعا رو بخون، انقدر که این دعا اثر. خب میخونن در اموات شب جمعه خصوصا خوبه، در اموات هدیه میدن و آثار فوق العاده ای داره و اجر خودت هم محفوظه، بلکه شاید دو برابر، حالا تو آخر وقتم که دو برابر به عجم بودن، یکی هم بابت دایکومی که خوندی، هم بابت گشایشی که برای اون شخص دیگه، این تو که بهره توجه تو داری به دایکومی خوندی و با خدا توجه پیدا کردی، هدیه هم فرستادی، او هم از این صورت عمل بهره مند شد. روایت بعد داره که من عمل من المسلمین ان میتن عملا صالحا، کسی اگه یکی از مسلمین از طرف میت عمل صالحی انجام بده، از عف الله له اجره، خدا اجرش رو مضاعف میکنه، و نفع الله به المیت، به واسطه این عمل خدا به مرده هم نفع میده. روایت بعد از جناب احمد ابن فهد، ابن فهد هلی که علامه طباطبایی فرمود در شیعه مثل ایشون نیومده، نفر اول در مقامات توحید بود در شیعه ایشونه، ایشون و علامه بحرالعلوم و سید ابن طاووس، ایشون در کتاب عدت و دایی این روایت رو نقل میکنه، ما یمنع احدکم ان یبر والدی، چی مانعتون میشه که شما به پدر مادراتون خیر برسونین، کمک کنین، کار خوب براشون بکنین، حیین و میتین، پدر مادری که زندن و پدر مادری که مردن، یصلی عنهما، از طرف اینا نماز بخون، و یتصدق عنهما، در واقع من گشایش خوبی تو اقتصاد و کاربار زندگی بود، چند وقتی قد شده، حاضر فهمیدن نکنه دعای بعد از نماز برای والدین رو ترک کرد، یکی از اسباب قطع روزی اینه که دعا نمیکنه برای پدر مادر بعد از نماز و حرم و زیارت، و یه حال خوشی داره، وقتی خوبیه، خود دعا نکردن سلب توفیق میاد، محرومه، حالا آقا والدینش که هیچ، نماز بخونه، صدقه بده طرف اینا، یسوم انهما، اون نماز والدین هم که خیلی سفارش شده و خیلی هم خوبه، مفاتی هم هست، اونو بخونه، این دعا رو زیاد بخونه که اللهم ارحمهما یا اللهم ارحم والدی کما ربیانی صغیر، یا اون اللهم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اینا دعای قرآنی هم هست، روزه بگیر از طرف اینا، فیکون الذی صنع لهما و له مثل ذلک فیزیده الله به برهی خیرا کثیرا، اینی که به اونا دادی که مال اوناست، همون مثل همون هم برای خودت هم هست، یعنی عمل تو که از بین نمیره، تکثیر میشه فقط، خدا اینو براش زیاد میکنه به خاطر اینکه بر والدینم کردی خیلی کثیر، یعنی هم کار خیری تو داری، هم صله رحم هم به حساب میاد، بر والدینم برات به حساب میاد، چند تا عنوان پیدا میکنه به هر کدومم یک ثواب مضاعف. خوشو بعد که ایشون اینجا مرحوم آیه شیخ خور عاملی حاشیه میزنه، میفهمد که هازا محمولن علا اهداء ثواب صلات، یعنی ثواب نمازش رو هدیه کنه، ثواب روزه رو هدیه کنه بعد الفراق، بعد که نماز تموم شد روزه تموم شد ثوابش رو هدیه کنه، او علا نحو صلات طواف و زیاره لما، یعنی یا مثل نماز طواف و زیارت باشه که جلوتر توضیح میدن در حدیث ششم که میخونیم میشه، همین حدیثه که معاویه ابن عمار میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام ما یلحق الرجل بعد موته، به امام صادق علیه السلام عرض کردم که به آدم بعد از مرگش چی میرسه، چی بهش ملحق میشه، فقال سنتون سنها یعمل بها بعد موته، اون کار خوبی که بنیانگذارش بوده، مدرسه ای زده اینجا همون در نیرو تربیت میکنه، بعضی هم دانشگاه تاسیس میکنن که این تا 500 سال مفاسدش هست، اشکالش نمیشه که اون مفاسد اون دانشگاه گردن ایناست، بعضی هم مدرسه علمیه میزنن، یه مدرسه دبیرستانی تاسیس میکنن، کتابخونه ای میزنن، سنت حسنه ای رو به جا میذارن، این بعد از مرگش هم عمل میشه به این، اینو داره، فیکون له مثل اجر من یعمل بها من غیر ان ینتقص من اجورهم شی، بدون اینکه اجر هیچ کدومشون کم بشه، هر کی به اینا اضافه بشه اجر خودشون میبره، به قبلی هم همون میرسه. بعد فرمود که بس صدقه الجاریه تجریم بعده، اون صدقه جاریه که بعد از اون جاریه داره هنوز کار میکنه، ولد طیب یدعو لوالدیه بعد موتهما، یه بچه خوبی داره که برای پدر مادرش بعد از مرگ اینا دعا میکنه، و یهج و یتصدق و حج به جا میاره، صدقه میده، و یعتق و انهما از طرف پدر مادر برده آزاد میکنه، و یصلی نماز بخونه، یصوم و انهما روزه میگیره براشون، فقلت اشرک هما فی حجتی، گفتم پدر مادرم تو حجم شریک کنم؟ گفتم بله. نه، حالا حج واجبه، اصل حج رو داری؟ تو مستحبات شریک میکنی، تو ثوابا شریک میشه، اینجوری هم میشه. روایت بعدی داره که امام صادق علیه السلام کان ابو عبدالله یصلی عن ولده کل لیلتن رکعتین. این روایت خیلی جالبه، این مدل شدیگه ما نیده بودیم. امام صادق هر شب دو رکعت از طرف بچه هاشو میخونده و ان والده فی کل یومن رکعتین، شبا دو رکعت به نیابت از بچه ها میخوندن، روزا دو رکعت به نیابت از والدین میخوندن. اجازه. گفتم جوهل تو فتا کیفه سار للولد اللیل، چرا برای بچه ها شب میخونید؟ خیلی آقا این توش اصلا نکات عجیبه توی روایات ها، یعنی کسی ابواب رو اینجوریشون کار نمیکنیم ما. این لابلای روایت ها آدم میبینه اینا میرسش دریایی از معارف در میاد. گفتم آقا چطور شبا رو گذاشتین برای بچه ها؟ فهمون لعن الفراش للولد، چون نطفه بچه شب بسته میشه بودم. لعن الفراش للولد قال و کان یقرأ فیهما، چون نزول اینها از عالم برزخ به عالم رحم تو شبه، این نماز اینا رو تو شب براشون میخونه، بچه و شب با هم پیوند دارن. حالا ربطش با پدر و مادر با روز چیه؟ با روز چیه پدر و مادر؟ این فکر کن چرا با پدر مادر؟ خب برای پدر و مادر تو شب بخونه، بخونه اونا هم تو شب بچه رو متولد کردن، ما خود رو محصول پدر مادریم. پدر مادر جلوه بروز رازقیت خدا دیگه و بروز ربوبیت و رازقیت و خالقیت و تجلی بخشن. این بروزه، این جلوه همسنخ با روزه برسیم میتونی بچیش. و کان یقرأ فیهما انا انزلناه فی لیلة القدر و انا اعطیناک الکوثر، تو این دو رکعت نمازی هم که میخوندن انا انزلناه سوره کوثر میخوندن، یعنی یه رکعت انا انزلناه یه رکعت سوره کوثر. قشنگی دیگه، آدم هر روز دو رکعت نماز برای پدر مادرش بخونه و بچه‌هاشون هم در قید حیات بودن، یه ربطی به مرده زنده نداره، بچه‌هاشون همه دنیا رفته بودن که شب برای بچه‌ها میخوندن روزا برای حالا پدر مادر زنده‌ن مردن، آدم دو رکعتش رو سعی کنه بخونه، نانزنا بخونه و سوره کوسه. روایت بعدی از معاویه ابن عمار میگه به امام صادق عرض کردن که ایو شیئن یلحق الرجل بعد موته، بعد از مرگ به آدم چی میرسه؟ فرمود یلحقه الحج و ان، از طرفش حج بجا بیارن میرسه، و صدقت و ان، صدقه بجا بیارن میرسه، و صوم و ان، روزه بجا بیارن میرسه. و رام ابن ابی فراس ایشون در کتاب خودش میفرماید که هم مجموعه ورام باشه، اذا تصدق الرجل به نیت المیت، خیلی این روایت جالبی، وقتی یه کسی به نیت مردهی صدقه بده، حالا این صدقه نلزومه، یعنی ما صدقه ذهنو میره سمت چی؟ صندوق صدقات. صدقه همین حلوایی که میدن، خرمایی که میدن شب جمعه، قدیما زیاد میدیم شب جمعه ها تو مغازه چیزی میذاشتن، تو خیابون چیزی میدادن، الان دیگه همونم ور افتاده متاسفانه. صدقه که میده به نیت میت، امر الله جبرئیل ان یحمل الی قبره 70 الف ملک، خدا دستور میده به جبرئیل که با 70,000 ملک برن کنار قبر این مرده، فی ید کل ملکن طبق، تو دست هر ملکی هم یک طبقی، فیحملون الی قبر، باید یه صدقه ها حملش میکنن به قبرش، و یقولون السلام علیک یا ولی الله، میگن سلام بر توی ولی خدا، هذهی هدیه فلان ابن فلان الیک، این هدیه فلان ابن فلان به تو، فیتلعلو قبرو، قبرش تلعلو میکنه، و اعطاه الله الف مدینه فی الجنه، خدا 1,000 شهر تو بهش بهش میده، و زوجه الف حوراء، 1,000 تا حوری همسرش میکنه، و البسه و الف هله، 1,000 تا هله تنش میکنه، و قضا له الف حاجه، هزار حاجتش رو هم برآورده میکنه، صدقه و قوقا میکنه. قولون وقت شما صدقه میدی به نیت این اموات برای خود چند گوشه، شما این کار هزار نفر را بندازی یا هزار تا کار یه نفر را بندازی، این چقدر خوبه، چقدر برکات داره. حالا اون طرف باشه، لذا این چیزی بود که برای برخی واضح بود که تا گرفتاری مشکل چیزی بود سریع شروع میکردن هدیه برای اموات، خصوصا پدر مادر، و آثارش سریع ظاهر میشه. گفتم طرف پشت در مونده بود و شروع کرده بود برای امواتش، ساعت دو شب کلید رسیده برش. اونا بالاخره میتونن یه کار بکنن، القا میکنن به دل کسی، کسی رو بیدار میکنن، تو خوابش میرن، یه کاری بالاخره ازشون میاد دیگه. به هر حال این در مورد هدیه، این یه بخش از روایاته. یه بخش دیگه از روایات در کتاب مستدرک. خب مستدرک وسائل، روایاتی که تو وسائل نقل نشده رو نقل کرده، اونم جلد دو صفحه 111، که روایت اولی که ایشون میگه اینه که قلت لعب الحسن علیه السلام الدعا ینفع المیت، گفتم که درست ابن ابی منصور میگه به امام کاظم علیه السلام، گفتم آقا دعا به درد مرده میخوره؟ فرمودن که نه، حتی انه لیکون فی زیق فیوسوانه، بله تو تنگنا گشایش ایجاد میشه، و یکون مسخوتن علی فیرضان، مورد سخت ازش راضی میشن، حالا یا خدا از او راضی میشه یا بندگان خود. قلتو فیعلم من دعاله، میفهمه کی برش دعا کرده؟ قال نه، بله. گفتم قلتو فاین کانا ناسبیین، حتی اگه ناسبی باشن چی؟ فرمود که ینفع اهما، حالا احتمالا منظور که حالا این به پدر مادرم میخوره، ولی الان که نگاه میکنم، اولا به ذهنم پدر مادرم، الان که نگاه کردم به ذهنم میاد که منظور اونی که هدیه میکنه و هم که هدیه بهش میشه، این دوتا، یعنی این دوتا ولو ناسبی باشن، یعنی یه ناسبی برای یه ناسبی هدیه بفرسته دعا کنه، بازم خاصیت داره. این خیلی قشنگ‌تره، بود ظاهر روایت هم این بیشتر جو در میاد. حضرت فرمودن بله، ینفعهما والله ذالک یخفف عنهما، به خدا این باعث تخفیف جفتشون میشه، یعنی هم برای ما یه خیره هم برای ما یه خیره، دوتا ناسبی، یعنی یه ناسبی زنده برای ناسبی مرده دعا کنه اثر داره، چه برسه. حالا بحث توسل اینها رو که خب این وهابیای نادون از سر نفهمیاشون چیزایی گفتن که تو کتابهایی که حالا پاسخ داده شده مفصل هست مطالب، و حالا بنا نداریم وارد اون بحثا بشیم. درحالی که برنامه تلویزیون که داشتیم، اون مجری برنامه برگشت گفت که مثلا سلام میدیم به روح موسی بن جعفر، و تو پیام‌ها که بعدم می‌خوندیم یکی پیام داده بود که شماها رافضی‌های مشرک، با اینکه ایرانی بود طرف، به مرده تو برنامه زنده آموزش به بچه‌ها میدین که به مرده سلام بدن، شما مرده پرستی، شما مشرکی. و خب اینو از خود منابع اهل سنت جواب مفصلی داده شده، و از خود حتی مطالب ابن تیمیه و دیگران پیدا کردن چیزایی که کاملا دلالت داره که اینها هم مرده رو زنده میدونن، هم هدیه رو ازش میفرستن. یکی از چیزای جالبی که دیدم این بود که خب معمولا استناد به این روایت خلیفه دوم میکنن، که خلیفه دوم گفته بود که برای مرده گریه نکنید، اذیت میشه، ان المیت لیعذب به بکا اهله، گریه نکنید مرده اذیت میشه. حالا اولی که حدیث ساختگی، حالا با اونش کار نداره، دیدم برخی از اهل سنت حتی با گرایش های وهابی از این روایت استفاده خیلی جالبی کردن که بزنیم ما اصلا نیومده بود. نوشته بود که یکی از بهترین ادله برای این که برای مرده میشه هدیه فرستاد خودم روایت. از کجاش؟ میگه وقتی از گریه تو اذیت میشه اگه براش هدیه بفرستی خوشحال نمیشه؟ میگه خدا کریم تر از اینه که مرده که گریه کسی اذیت میشه رو با هدیه کسی خوشحال نکنه. خیلی صدا جالبی ها، یعنی مثلا این زنیش به ما نمیمون. اون به یکی از بهترین ادله است با خود مبانی اهل سنت برای اینکه مرده از هدیه خوشحال میشه و میشه براش هدیه فرست. اون بابا تو مسجد الحرام، مسجد النبی، گفت من افتخار میکنم 50 سال اینجا امام جماعت مسجدم و یک بار در طول عمرم نگفتم السلام علیک یا رسول الله، یه بار سلام نکردم به قبر پیغمبر. از این شرکامو نداریم اینجا، من خدا من از این شرک دور داشت. خب نه اصلا نفهمیه دیگه، اصلا بدبختیه و حالا اصلا نطفه است، لقمه است، هر کوفت و زهرماریه اینجا خودشو نشون میده. بعضی هم میگن که ما 20 سال با اون دنیا رفته یه بار سر قبرش نرفتیم. طرف آدم مشهوری هم هست و ادعای فضل و سوادش هم میشه و باباش هم هست بزرگانه، گفته یک بار من که قبر بابام نرفت افتخارم کرد. خب نه بدبختی از بی‌توفیقی و قشنگ هم اثراتش دیده میشه در این افراد بی‌توفیقی ها. بله به هر حال این اثراتی که اینها داره. روایت بعد از امام باقر علیه السلام، همان که سوال رسول الله من اعظم حقا علی الرجل، کی بیشه حقو برگردن مرد داره از پیغمبر پرسه، فهمود والدا پدر مادرش. بعد فهمود ان الرجل یکونو بارن به والدی و هما حیان فاذا لم یستغفر لهما کتب عاقا لهما. گویا آدم پدر مادر زندن، عاق والدی نیست و بار به والدینه، پدر مادره میمیرن به خاطر اینکه استغفار برای ننه بابا نمیکنه عاق والدی میشه دفنش میکنه. و این الرجل یکون عاقا لهما فی حیاته ما، یه وقت ننه بابا زندن این بچه خوبی نیست، عاق والدینه تا وقتی ننه بابا زندن، بعدا متنبه میشه فیضا ماتا اکثر الاستغفار لهما فکتب بار را. ننه بابا میمیره این زیاد استغفار میکنه برای ننه بابا، الان بار والدین به حساب میاد، عاق والدین دیگه نیست، یعنی داره پدر مادر خیر میرسونه و کمک میکنه. این نوبت خیلی جالبی است، فهمیده این که این توقعات اون بر هست بلکه شدیدتر و لطیفتر و دقیقتر و این هاست و توقع دارن و استغفار دیگه کار راحتیه بر پدر مادر استغفار. و نگو هم که اینجوری عرض کردیم دیگه ناسبی هم باشه، یا آقا پدر ما نمیدونم عرق خور بود، قمارباز بود، زنباز بود، برخی موارد به من میگفت بازم استغفار است، بازم کمکش کن، میگه خیلی اون ظلم و جنایت کرده، نه قاتل مادرم بود و فلان بود، بازم استغفار کن براش. تا وقتی که دشمنی خدا مهرت شده باشه که این دیگه اصلا دشمن خداست که اینا هنوز با این چیزا احراز نمیشه، تا اونجا جا داره براش هدیه و استغفار و کمک و اینها، اثراتش هم ظاهر میشه. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام میفهمن که ان من حق الوالدین علی ولدهما یقضی دیونهما، از حقوقی که والدین به گردن بچه دارن اینه که این بچه باید دین پدر مادر رو بده و یوفی نذورهما، نذرایی که کردن پدر مادر ادا کنه اونو که میدونه. ولا یستسب لهما، فوش نخره برای اینا. بگو من مادر گفته بود عقد میکنم، بچه هم گفته بود که منم عقد میکنم. تو عقد دیگه چیه؟ گفت میرم پشت خونه مردم نجاست میذارم، هر کی اومد بیرون میگه ای بر مادرت لعنت، ای بر پدرت لعنت، منم جور عقد میکنم. دوستم فهمد عقد نکنه، کاری نکنه که این فوش بر پدر مادر نخره. حتی کسی نقل نداره پدر مادر کسی فوش بده، ولی این فوش خریدنه خلاص اینجوری. فضا فعل ذالک کان بار را، وقتی که این کارو بکنه این بار به حساب میاد، یعنی آق نیست بگره آق، بار والده. و این کان آق دن له ما فی حیاته ما، یه وقتی هم تو دنیا وقتی نن بابا زنده بودن آقش میگنه، ولی این کارا رو که میکنه بعد از مرگ اینا یه کار میکنه که پدر مادرش رو دعا میکنه، ای خدا پدر مادرت خیر، ای خدا پدرتو بیاموز، ای خدا مادرتو بیاموز، که اینا دعاهایی است که مستجابم هست، دعا دعامده دیگران و آثار فوق العاده ای هم داره. این ماجرای حسین خاله رو گفتم یه وقتی دیگه، حالا تو بحث آنسومیت به نظر اشاره شد که گفته بود که این حسین خاله آدم عجیب بود، شکسته بند بود، آقای بهادین فهمده من دیده بودمش و این طرز عادی نبود، شکست بندی که میکرد و سخنه جا مینداخت شما بود عادی نبود، کرامتی بود از جانبش، آدم خاصی بود. یه شب مهمون داشت و این خانومه داشت بچه شیر میداد، اون یکی بچه 3-4 ساله، من گفت ما آب میخوام، گفت دارم بچه شیر میدم. بعد ظاهرا می حسین آقا میگه، مهمون حسین آقا بود، حسین خاله معروف، حسین خاله، یکی حسین آقا یه آب به این بچه میدی؟ میاد آب میگه خدا بابا تو بیامرز. اینم میره و میخوابه، خواب میبینه اینه تو بیابون. اینو بنده شاید دو سه بار از مرحوم آیت الله روحانی شنیدم این داستان. بعد ایشون میره میخوابه و میبینه توی بیابانیه، این گرد و غبار ذرات پراکندهی به هم میچسبه، متصل میشه، میشه یه پیکر یه بدن. یهو نگاه میکنه ای بابا، میگه 30 سال بوده باباشو خواب ندیده بود، 20 یا 30 سال. میگه پسر جان من گرفتار بودم 20 سال که تو خوابت نیومدم، این دعای این خانم که باباتو بیامرزه این الان حل کرد مسئله رو و گشایش حاصل شد. اومدم بهت بگم یه بدهی به فلانی دارم، فلانجا نوشتم برو بخون و بهش بده، که میاد دیدمشو میخونه و میبینه و میره بدهی هم میده که اینم صاف میشه. خلاصه این دعای خدا باباتو بیامرزه، مادرتو بیامرزه، اینا دعای واقعی اثر داره. این کار عراقی خیلی قشنگه، رحم الله والدیک، که مرسوم بینشون اینا فرهنگ بین ما بشه، خدا پدر مادرتو بیامرزه، رحم الله والدیک، حالا عربیشو بگیم فارسیشو بگیم، اینا دعا میخری برای پدر مادرت از عاقب والدین در میاد. یعنی کاری میکنی که برای پدر مادرت دعا میکنن، تا قبلش اگه عاقب والدین بودی الان دیگه بار والدین به حساب میاد و دعاشون شامل حالت میشه، بدهیاشون رو میدی، نذراشون رو ادا میکنی. و ان لم یغم دیونهما، حالا میدونی بدهی داره نمیدی، میگه دندش نم تو وقتی زنده بود خودش من میداد به من، زیاد میگن این حرف. و لم یوف نذورهم، یا نذر خودمو نمیدم، بیا من نذر نرفاما بدم، نذر رو ادا نکن. و تسب لهما، کاری هم بکنه که فحش بخره برای پدر مادر. کان آقا و این کان بارن به ما فی حیات ما، دورانی که زنده بودن ممکنه بار الوالدین بوده، الان که مردن اینجوری که کرده آقا الوالدین شده، درست شد؟ این هم یه روایت دیگه. روایت بعدی از پیغمبر اکرمه، میفهمد ما اهدیه الالمیت هدیتون ولا اتحف تحفتون افضل من الاستغفار، هیچ هدیهی و هیچ تحفه‌ای بهتر از استغفار برای میت نیست. بهترین هدیه که اهدا میشه، بهترین تحفه‌ای که فرستاده میشه، تحفه ما تو فارسی، حالا میخوایم یکی چیزی بکوبونی میگیم فلانی تحفه است، فکر تحفه است، اصلا اصلا فکر تحفه است خودش همینه دیگه، مثلا میگن فکر امام زمانه. بعد این حالا کم کم فوش شده تحفه، این کنایه است، یعنی طرف داره خودشو خیلی بالا میگیره در حالی که هیچی نیست، خیلی بالا، یه چیزی دیگه بالاترین چیزه بهش میگن تحفه. لذا این موزه ها رو در زبان عربی بهش میگن متحف، به موزه میگن متحف، یعنی محل تحفه. این تحفه ها رو اینجا جمع کردن، عتیقه ها و اشیاء قیمتی و اشیاء نفیس و اینها رو. حالا اونی که برای یه میت یه چیز موزه‌ای به حساب میاد، آها تحفه است، یعنی بهترین چیزی که دیگه تحفه میت هاست، یعنی برای اموات اونی که تحفه به حساب میاد دیگه، یعنی اصلا میگن برگ سبزیست تحفه درویش، یعنی درویش برگ سبزش دیگه تحفه شه دیگه، یعنی بهترین چیزی که دیگه همین تحفه برگ سبز. و این تحفه برای میت چیه؟ استغفار. استغفار دارم برای من میفرستن. و معلوم میشه دیگری با زبان دیگری برای تو استغفار میشه، خدا فضل و کرمش استغفار برای تو هم میپذیره، گناه تو هم بخشیده میشه. آدم شبها سحرها وقتای دیگه استغفار کنه، هدیه کنه به اموات و هدیه میدی، هدیه میگیری. اینور خیلی آقا برکات عجیبه، یعنی اینا رو فقط باید امتحان کرد، امتحان کرد و اینا رو انشالله فرهنگ بشه بین ما. تاکسی میشینی دعا کن برای هم نکی نشستن، هر کی بده چیزی میگه آقا در مغازه سلام علیکم حاجی این جنسا داری، خدا پدر مادرتو بیامرزه، نون داری 5 تا ما بدی، خدا پدر مادرتو بیامرزه، اونم این 4 تا، اینم یکی، چقدر شد الان نون چنده آقا؟ دونه 10,000 تومان. میگه مثلا 10,000 تومان پولو میگیره، میگه خدا پدر مادرتو بیامرزه، خدا برکت بده. تو فارسی خیلی رایجه، یا دست درد نکنه. اگه دقت کرده باشین ایرانی ها کمتر دستشون درد میگیره، دقت کردین؟ یه چیز عجیبه برام، جالب هم هست، چون دعا خیلی رایجه، یعنی مشکل دست درد بین ایرانی ها کمتره. یه چیز عجیبه، یه کم فکر کنین. من یه بررسی اجمالی کردم، یعنی معمولا دکتر ارتوپد دست درگیریش نسبت به دست به نسبت کلام، وقتی که ما قند بینمون هست و نمیدونم مشکل کلیه هست، چه میدونم مشکلات این شکلی که حالا بیماری های رایج بین ماها، مشکلات ارتوپدی و استخوانی اینها خیلی بینمون اینها رایج نیست، درد دست و فلان اینا، شاید یه بچه چمی دعاهایی که میکنیم برای هم دیگه دست درد نکن، این حالا خیلی این قشنگ دعاست دیگه، مستجاب دیگه. حالا میگم خدا پدرمون درد بیامرز، خدا طول عمر بهت بده. خصوصا گفتم وقتی که انفاق میکنی به کسی، اونجا دعای اونی که انفاق بهش میشه مستجاب و هر دعایی بکنی، حتی اگه یهودی باشه تونه بهتر، یهودی هم باشه اونجا دعاش مستجاب. و یکی از جاهایی که آدم دنبال گشایشه همینه، یکی که میگن که مستمندن و مستن بعضی مشخصه، الان که با این اوضاعی که هست که دیگه الان غالب همینه، بله بعضی کاسبن، یعنی رفته نشون کرده فلان رستوران معروف و فلان شیرینی فروشی و فلان پیتزا فروشی و اینا، صبح میاد هفته صبح میشینه پشت در اینجا تا 12 شب گدایی میکنه، خب این کاسبه بزرگوار. ولی یه کسی میبینیم این تو حرم مستعصل، یه جایی تو خیابونه یه گوشه، یه سر یه کوچه، یه توی کوچه فرعی نشسته، خب که داره کاسب باشه کوچه فرعی این شکلی نمیشینه که، این مشخصا خونه اومده بیرون دیگه حال نداشته، یعنی دل نمیتونسته تا جایی بره، همون نشسته تو کوچه. اینو یه کمکی بهش میکنی، یه دعا برات میکنه، 100 سال جلو میفته، دعا بر پدر مادرت میکنه، 100 سال نه جلو میفته، گشایش ایجاد میکنه. خلاصه این تحفه استغفار که من استغفار میکنم از طرف خودم، پدرم، مادرم، برای پدرم، مادرم، برای اموات، یه تسبیح استغفار، 5 استغفار، 2 تا استغفار، واسه خیلی این مثلا ذکر استغفار از اذکاریه که باید رایج بشه. آیه بهجت زون الله به بچه های حزب الله لبنان جز 5 دستوری که داده بودن یکیش همین بود، یکی مداومت بر صلوات بود، یکیش هم مداومت بر استغفار. یکیشون فهمیدن بالاتر از این دوتا ما پیدا نکردیم، صلوات و استغفار، فهمیدن تو صلوات کار استغفار هم میکنه، گناه رو هم میبخش. خلاصه این بهترین هدیه و بهترین تحفه است. روایت بعدی داره که پیغمبر اکرم فهمیدن لا یأتی علی المیت ساعت اشد من اول لیله، شدیدترین ساعت مرده اول شبه، یعنی همون لحظه اولی که غروبی که او دفن شده شب میشه، این شدیدترین ساعت برش. فرهمو موتاکم بالصدقه، به مردهاتون رحم کن با صدقه، برشون صدقه بفرست. شب اول این نیدن بین ما سنت بشه، اینا باید آقا فرهنگ کنیم، اینا سبک زندگیه، معنویت، سلوک، معاد باوری، فرهنگ، همه چی هست، باید باب باشه، رایج باشه. روز اولی که طرف مرده کنار قبر هم که دارن دفن میکنن همه صدقه بدن، صدقه جمع کنن براش، صدقه های کلان بدن، قربانی براش بفرستن، هزینه هایی که هزینه های بی خودی که داره میشه، کجا اومده که وقتی کسی دفن میکنن برای هم روز اول کوبیده بدن رستوران؟ اصلا اولی که کراهت هم داره که شما تا 3 روز خونه مرده با لقمه مرده یا صاحب عزا بخواد بهش چیزی بده، اصلا کراهت داره. برعکسش اینه، یعنی صاحب عزا تا 3 روز مشغول عزاداری غذا واسش میفرستن، کاری که پیغمبر کرد با خانواده جعفر طیار و سنت بود که پیغمبر تاکید داشتن بهش که این بعد انجام بشه. حالا اون روز اول ساعت اول ها شروع کنید صدقه دادن، یا هی اعلام بشه تو تلویزیونمون، اعلام بشه هر روز برای مرده ها صدقه جمع بشه، میگن خب زنده ها دارن میمیرن، خب بنده خدا تو صدقه برای اونا بده، میبینی گشایش ها اینجا شد. صدقه به نیت اموات، به نیت مریضی که نمیده صدقه مفصل قبلا صحبت شد مطلب، یکیش همینه صدقه برای اموات، رحم کنید به این اموات، این آقا محتاجه. الان همون فقیری که گفتم تو کوچه دروام کنه نشستن چرا دل داره سوخ، قبلشون پر ایناست، یعنی اصلا همه همینه، اگر تک و توکی همینجور بری تو قبلشون پرده کنار بره برای آدم، نه همینجور همه نشستن مات و مبهوت. خوب خوبا و نماز خوناش اینه، نماز خونا و روزگیراش اینن دیگه، اونه که نماز روزه ندارن که، اونه که خیلی دیگه گرفتارن، ابتلای شدیدن، تو فقر مفرط هم اینا، اونی که نماز و روزه و اینا داره همینجور مات و مبهوت نشسته کسی یه چیز بفرسته. حتی خوراک اونجا مثل دنیا نیست که بخور سوخت و سوز بکنی تموم بشه، اون میمونه براش همیشه. ولی انقدر که اون عالم وسیعه و انقدر که فقر انسان شدیده و نیاز شدید داره، این یه گوشه کار بگیره دو گوشه کار بگیره، همه چی میخواد اونجا و اینا، نیاز مفرط داره به این چیزا، نیاز مبرم داره. خلاص میفهمد که صدقه بدین. اگه صدقه نبود نماز لیلتو دفن، خب نماز لیلتو دفن ما رایجه، اول صدقه است. فهمود فئن لم تجدو فلیصل احدکم رکعتین، صدقه نداشیم بدین دو رکعت نماز بخون. حالا شما دو رکعت هم بخون، ولی اصل صدقه است، اول صدقه است که تو دو رکعت یقرأ فی الاولى بفاتحة الکتاب مره یه بار سوره حمد میخونه تو رکعت اول و قل هو الله احد مرتین، این نمازش فهم کنه. دو بار قل هو الله میخونه و فی الثانیه رکعت دوم یه دونه حمد میخونه و الهاکم التکاثر عشر مره، 10 تا الهاکم التکاثر و یسلم و یقول، سلام میده، بعدش میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد و بعد ثوابها الی قبل ذلک المیت. حالا باز اینا بین مرایج فلان ابن فلان حتما فهم کنم و اسم طرف اسم باباشو داشته باشیم، نه حالا تو زبان عربی اسم و فامیل تلف هم جوریه، زبان ما شما بگو که مصطفی امینی خواه، مرحوم مصطفی امینی خواه، حالا ما دنیا که رفتیم این کارو بر ما بکنیم، نیاز شدیدی داریم. حالا این حرف والا بود میمونه و بعدا هم لابد یه وقتی این حرفا شنیده میشه که ما تو دنیا نیست و انشالله عزیزم در ما این کارا بکنن هرچند لیاقتی نداریم. اونورم دعا ما که ما از نه اینجا برمیاد نه اونجا، ولی برحال خدا کمکتون میکنه. شما هم اسم فامیل طرف رو که میگی کفایت میکنه، لازم نیست که اسم باباشو میگی، اسم باباشو نمیستن میگه نخوندن، لنگ این چیزا نمون. پس اینو میخونه و بعدش هم صلوات و این هدیه و به این نحو میگه. حالا فارسیش هم بگیش کنه خود صاحب اینو بفرست بدون فلانی اشکال نداره. فیبعث الله من ساعته. حالا چی میشه این نماز که شما میخونید، نماز لیلت الدفع، حالا یا این مدل یا اون یکیش که نازل و آیت الکرسی داره، اون مدلش هم قبول، دو مدل نماز لیلت الدفع، چه اتفاقی میفته؟ میفهمد که خدا براش همون لحظه 1000 ملک میفرسته سمت قبرش. خب این 1000 ملک جلوه 1000 اسم جمالی حق تعالی، لابد اینطوریه دیگه. مع کل ملک ثوب و حله، با هر کدومش یه لباس و زیورالات و یه چی بگیم مثلا یه سر و وضع آراسته و یه تیپیه خلاصه. و یوبس و قبره من الضیق الا یوم ينفخ في الصور، تا قیامت قبر این گشوده میشه، یعنی گشایش آنی نیست که یه لحظه باز بشه تمام، دیگه باز میشه قشنگ قبرش. که اینا قبر چندین بار تاکید کردیم که این قبر آقا این سیمان و کلوخ و اینا نیست، قبر یعنی برزخش، اون گشودگیش هم نه، یعنی مثلا اینجا یه دیوارو میکوبونه مثلا یه 4 متر باز میشه، اون گشادگی روانی و استرس درونی و اون حالت دماغ بودن و تو خود بودن و به هم ریخته بودن، و ما تو فارسی میگیم چیه، تو خودتی، این تو خودشه، تنگ و تاریک اینجوریه. خب عرض کردم یه بارها ما فکر میکنیم ماها داغ داریم و عزا داریم، مثلا این که عزیز از دست داده این داغ داره و عزا داره، نه آقا جان، بزرگترین داغدار و عزادار کیه؟ خود مرده است که نوعاً اینه، مگر اولیاء خدا و خوبان و مؤمنین و صالحین و اینا که یه بای گشایشی میرن. و اینا این عمومی که ما میبینیم، اینا که تو خیابون میبینه آدم. دیشب ما یه کتاب فروشی رفته بودیم، کتاب های دست دوم بنجله، بعد با سلا پهنا قیمت، درب داغون و عصبی، بد اخلاق، بد اونق، رفتیم اون کتاب یه شیشلی بود به داغون آب ریخته و متلاشی، گفت اینو جلدی 30 تومن بفرست. مقالات علامه طباطبایی مال سال 72 چاپ شده بود، گفت اینو 30 تومن بدینم، کتاب کوچولو بود، کتاب مال چاپ شده امسال چاپ شده 30 تومن کتاب مثلا 72 دست چهارم مثلا. بعد عصبی، میخوای بخونه میخوای نخواه، همین که هست فکر چی پول میگه موز میخواد بده، اینقدر ترسیدا میکنه قفلان، خیلی بنده خدا و باعث خیرم شد البته ها، یعنی این یه کتابی می‌خواستیم ناقصش رو داشت، کلی هم منت و سر صدا و دلا پهنا، صاحب خیر شد مزایده میگه رفقا اون گفت آقا من 9.20% تخفیف بسد میگیرم و بعد چند دقیقه زنگ زد گفت الان نمایشگاه یه 20% دیگه هم اضافه شد و چون بابا زنگ زدیم اونم چزونده شد حسابی که اخلاق داشت بهش گفتم اخلاق داشته بهش مدرس پیرمرد. بعد به خانواده میگفتم که این باورش نمیشه میمیره آقا موی سفید کردی تو آینه خودتو نگاه میکنی چی به خودت میگی؟ سر وضع صورتم مثلا یه کمی ریشام داره در میاد باید صاف کنم مرد حسابی موهای سفید رو نگاه میکنی تموم شد وقت اینجوری تایمی تو وقت طلب شد وقت اضافیه وقت رفتنه اولی موهای سفیدی که آدم تو سر و صورت میبینه پیامش اینه که تمام این توی این اعلام و این آلارمایی که میشه مثلا باتری گوشی مثلا لو باتری میاد مثلا باتری شما رو اتمام است داره تموم میشه دیگه موی سفید آقا اون آلارمه که دیگه رو به اتمام هست دیگه داره تموم میشه. بعد این موی سفید رو میبینم این کرونا هم میبینم این ماجره ها دور و برم و اخلاق اونم اینطور خب اکثریت هم که همینیم دیگه این از این آقا مغازه ها فروشگاه ها خب اکثریت اینجا که اینه اکثریت قبلستون هم همینان دیگه اونجا که نمیره عوض بشن یه میومیو عوض بشه تبدیل بشن یه اون ور که باید جمع عارفین و نمیدونم سلاک و عباد و همینا میرن اون بعدی. خب این بنده خدا که الان اخلاقش تو مغازه اینه با یه من اصل نمیشه خوردش این وضع شب اول قبلش چیه؟ این الان اینجور اوضاع رو تنگ میکنه به یه خریدار که اینجور تو تنگنا قرار بگیره. اومدم بیرون به خانواده گفتم که من یه بار دیدم قبلا رفته بودم این مغازه چند وقت پیش یادم رفته بود اومدم گفتم این مغازه رو یادت باشه من اگه خواستم برم حتما سر من داد بزنم اون تو نرو که این آدم با یه من اصلا نمیشه خورد و این منو بکشن دیگه پامو توی مغازه این نمیزه. خب این الان وضع اینجاش اینه وضع برزخش ما همینیم ما خودمونم همین و اینا همش نهیب برای ماست که خب ما دو نفر میان سوالی بکنه چیز بگن ما از اون بدتر. این الان اسم خدا پیغمبر رو یدک نمیکشه لباس نماد دین و اینا نداره ما اینا هم داریم و حیثیت دین و خدا پیغمبر هم به باد میدیم و همه رو اینجور زده میکنم میگه من بمیرم دیگه به این پیام نمیدم بمیرم دیگه نمیام یه کلمه حرف بزنم. خلاصه آقا جان اینجوریه یعنی عالم برزخ هم اینان دیگه یعنی همین نوعاً قصابی ها و نونوایی ها و تاکسی ها و آرایشگاه ها و روزنامه فروشی ها و نوعاً چطوریه نوعاً همه میگن و میخندن و مهربون و تخفیف میدن و جلو پات بلند میشن از اوناست نمیخوای برو هری اکثریت اینه اکثریت اینجا اینه اکثریت قبلستون هم اینه و اینا این تو تنگناه تو فشار قبل این چون یه نفر تو مغازش که تو فشار بود دو دقیقه میسا یه دو دقیقه بیشتر طول بکشه این یه جوری باید برخورد میکنه یه جوری حرف میزنه یه جوری سرصدا میکنه این وقت قبلش هم همینه یه جوری تو فشاره از درون یعنی بابت یه نفرشه این 100 نفر میشه 2000 نفر اینجوری برخورد کرده 2000 تا فشار از اونها داره این گشایش ایجاد میکنه این از الطاف خداست واقعا یعنی اگر این محبت خدا نبود واقعا کسی در عالم برزخ نجات پیدا نمیکرد راه بسته میشد کامل به یأس کامل میرسید طرف بدنم از من گرفتن این عزادار اصلی خودمون مرده است که شما عزیزتو از دست دادی اونم بزرگترین عزیزشو از دست دادی که کیه تنشه بزرگترین عزیزم از من گرفت این حس عزاداری خودتو ضرب در میلیارد کن میشه حس مرده نسبت به خودش که اکثریتی که عرض کردیم هستند اکثریت همینه اکثریت بعضشون اینجوریه عزادار خودشونه این نمازا و این صدقه و این هدایا و اینا گوشایش ایجاد میکنه کمک میکنه میفهمد تا قیامت باز میشه براش و یعطی المصلی به عدد ما طلعت علیه الشمس حسنات این که نماز خونده چی؟ این که نماز خونده به تعداد مخلوقاتی که آفتاب بهش میتابه یعنی کره زمین به تعداد موجودات کره زمین دوستش حسنات مینویسن و طرف اولهو 40 درجه 40 درجه هم بالاش میبنن با تر نماز بزرگان سفارش اکیدشون بوده یکی از سه تا دستور خاص مرحوم آیت الله شاه آبادی بوده، بخی بزرگان دیگه هم میگفتن هر شب نماز میت بخون، هدیه کن به مؤمنین و مؤمناتی که امروز از دنیا رفتن. بعضیشون وارث دارن، بعضی ندارن. توی اینا حتما اولیاء خدا و مؤمنین و خوبان و شهدا و اینا هستن، ما نمیشناسیم. مؤمنین از انسانشون، مؤمنین از جنشون. حالا اونا یه عالم وسیع بحث نماز و میت و قبر اونا و قبرستون اونا و دفن اونا که الوارد اون بحثاش نمیشیم، بحث جالبی دارن. اونا رو کجا دفن میکنن، چه شکلی دفن میکنن، احکام اونا چه شکلیه، اینا هرچی نمونه اینا میگیم اون برم هست، یعنی اموات جن هم هست، ما هدیه برای اونا هم بفرستی، گوشایش برای اونا هم حاصل میشه، مؤمنشون خوبانشون. اونا هم دعا میکنن، اونا به درد میخورن، که تو کتاب شنودم یه اشاراتی به برخی از ماجراها شده. به هر حال این ثواب نماز لیلۃ الدفع اینه، کسی توفیق پیدا کنه هر شب بخونه، که ما توفیقش رو نداریم متاسفانه، و برکات نصیب حالش میشه. حالا الان یارو میخوان راه بندازم، میگم بخون تا برات بخونن. این فهم میکنم مثلا اگه بعد با خودش میگه خب اگه بعدا برام نخوندن چی؟ تو احساس خسارت میکنه. آقا به خوندن نمیگه، اصلا نیاز به خوندن تو همین که خوندی خودت برای خودت ذخیره کردی، خودت برای خودت خوندی. و نوعا هم شکلیه که سنت الهی هم بر اینه که خدا به دل دیگران هم میندازه برای تو هم بخونه. یعنی این دیگه دستی در ملکوته که کار میکنه. روایت بعدی میفهمد که صلات الولد لوالدیه رکعتان، بچه بر پدر مادر بخواد نماز بخونه دو رکعت، حالا زندن یا مرده فرق نمیکنه. الاولا به فاتحه الکتاب و عشر مرات، رکعت اول یه حمد میخونه و ده بار این دعا رو میگه ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، که آیه 41 سوره مبارکه ابراهیم. رکعت دوم سوره حمد رو میخونه، ده بار این دعا رو میگه رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، که آیه 28 سوره نوحه. وقتی سلام داد ده بار این دعا رو میخونه رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، که آیه 24 سوره اسراء. بعد یه نماز دیگه هم هست میفهمد که دو رکعته، تو هر رکعت یه دونه فاتحه الکتاب و 20 بار رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، که همین آیه آخری بود که گفتیم. وقتی فارغ شد سجده میکنه و تو سجده هم ده بار دیگه هم میگه. این دو تا دو مدل نمازه که حالا آدم بتونه زیارت ها که میره انجام بده، شب جمعه مثلا انجام بده نماز والدینو، اوقات خاص شب مبعثیه، شب عید قدیریه، روزایی که ایامی که حالا احیا داره، شب عید فطر و اینها، روز خاصی اعمال دو برابره چند برابره، شب خاصی اعمال چند برابره، اینا مقید بشیم برای پدر مادر که مضاعف میشه، چند ده برابر و چند صد برابر میشه براشون، برکاتش هم به همین ترتیب مضاعف میشه. این دعا شامل حالشون میشه، اونا شما دعاشون شامل حال میشه، آقا گره های باز میشه. شما پیش مادر میگه داده وسط دعا میکنه، میبینی گفت که مرحوم مجلسی پسر گفت تو هر چی دارم از اینجا دارم که پدرم در حال نماز شب بود، من نوزاد بودم، نقل کرده بوده پدر، که پدر اسمش چی بود؟ محمد تقی. پسر اسمش چی بود؟ محمد باقر. محمد تقی پدر، علامه اکسی پدر، صدای نوزاد رو میشنوه، تو قنط نماز شب بوده، عشقش رو میرفته، گفته بود اینو از صالحین قرار بوده، این بچه که صدا گرش بودش، این دعا آقا گرفت و این شد علامه نیست. محمد طول مرشی فرمود که پدر مادرم به من گفت که برو بابا تو صدا کن، پدرشون از علما بوده، سید محمود مرشی، گفت که برو پدرت صدا کن بیاد نهار، گفت من دارم پدرم چرتش گرفت، درم نمیاد بیارش کنم، صورت هم گوشم کف پاش، از این تماس صورت من با کف پای خودش چی شد؟ بیدار شد. میگفت دید من اینجوری بیدارش کردم، دعا کرد به من خدا تو از اولیا خدا شد، آیت الله مرشی نجفی که تشرفات پیدا کرد خدمت امام زمان و مجد اعلی شد و این برکات این کتاب خونه ایشونو، یه دعای پدر. خب اینا دعای پدر آثار اینجوری دیدن، شما برای این پدری که از دنیا رفته میفرستی اونم دعا میکن. استاد ما می فهمد که پدرم به کرات اومده به خواب افراد مختلف بوده، هر روز دعای این پسر میکنم که هر روز برام هدیه میفرسته، که هر صبح ایشون یه حمد و 11 تا قل هو الله میفرستن، که این قبلا هم اشاره شد یه حمد و 11 تا قل هو الله، و میگفتن که یه بار اینو نفرستادن بر پدرم برادرشون خبر نداشته که اصلا ایشون این کار میکنه. گفتن برادرم زنگ زد گفتش که شما صبح چیکار میکردی بر پدر؟ گفتم چطور؟ گفت یه روز خوابم برده بود یادم رفته. گفتم امروز خوابش رو دیدم. گفت من شب تا صبح منتظر یه لقمه نون پنیر صبحونه اینم که واسه من بفرسته که امروزم نفرستاد. که ایشون گفت همین حمد یازده قول والله بوده که صبح میفرستاد. بعد گفت دعا میکنه. تو هر روز گفت هر روز من دارم ارتقا پیدا میکنم اینجا. پدرش فهمید. هدایایی که میاد هر روز من در حال ارتقا. که الان ما شوخی میکنیم با این استاد. شو هر وقت میشه اسم میگفت که برو پدرم یه صلوات بفرستی من نمیدونم. هر کاری میکرد خلاصه یه صلواتی میگیره. بعد همینجوری نشسته بودیم مثلا گاهی میگفت بیکار نباش آقا. الکی نشی. برو پدرم صلوات بفرست. مثلا دردش میرفتن میگم گفت چه همینجوری وایسادی الکی بیکار به پدرم صلوات بفرست. خلاصه بعد باشی شوخی میکردیم چون صلوات رو از ما میگرفت همش ایشون. میگفتیم که حالا شما که صلوات رو از ما میگیری ولی این پدر شما انقدر که دیگه شما جابجا کردید بنده خدا کمر درد شد تا میاد دو دقیقه استراحت کنه بشینه میگن آقا یه حجم وسیع دوره صلوات من پاشو راه بیا شب میخواد بخوابه. حالا برزخ این شکلی نیست ولی این ارتقاء خلاصه درجه براش دائما هست. خیلی وضعش عوض شد و میگفت اوایل دیده بودن لاغر و مردنی الان دیدن توپل مپل شده پدر ما و آب زیر پوستش رفته و چهره نورانی و خیلی چهره ملکوتیش عوض شده به نسبت اونی که اول بود. اول مثلا گاهی آدم لباس سیاهی داره و زیر چشا گودی افتاد و پوست به تن چسبیده و چه میدونم چهره به هم ریخته و سیاه و همین که تو قرآن هم داره که بعضی چهره ها چی آقا علیها قدره قبار داره و کثیفه و این بعد یه مدتی هی شستشو دادن دیگه استغفار و صلوات و ذکر و نماز و اینا شستشو پیدا کرده و ادکلن زده است لباس تمیز پوشیده است. خب این چقدر اونجا افتخار میکنه. میگه من همین که تو هم کتاب صدق قیامت بود که میگه پدر بزرگم میگه من به این نوه افتخار میکنم. خب شما یه با بزرگت که میره تو پارک میشینه رو یه دست کچلوار قشنگ تنش میکنه میره کنار بقیه رفقاش میشینه چقدر به این لباس مینازه افتخار میکنه. هم میگه بچه‌م فلسطینه بچه‌م خرید اینو برام اصلا تیپش عوض میشه سر و روش همون میبری بو گندش گرفته میشه خوشگل میشه تمیز میشه. این پدر رو شما تو عالم ملکوت این کارو باش میکنی اونجا دعات میکنه اونجا افتخار میگه به همه. بعد اونا هم الان منتظرن این نوه بیاد ببینیم کیه که انقدر این بابا بزرگ ازش تعریف میکنه و اینا قواعد زندگی در عالم برزخ که واقعی است. یک زندگی کاملا واقعی است. ما اینجا رو جدی گرفتیم اینه آقا لعبون و لحبون بازی اینجا دوره هم سر کاریم. زندگی واقعی اونجاست. لباس و تیپ و قیافه و هیکل و پروتز میخوای بکنی برو با بزرگتو پروتز کن سر و از اونو برس عمل جربه میکنه این پوستر از اونم میکشه میدهد اون پشت پوستر فکر کنه هسته ازرایی مثلا تو رو دواسی گیر میکنن میگن که میخواستم امروز بیام دیگه میبینم عمل جربه که پوستر رو کشی شهرانده شدن دیگه 80 سالشه هی این پوستا رو هم داره جابجا میکنه چون که صورت رو میگیره میده این عقب پوستا رو میکشه سرس ازرایل هم میگه مثلا تو دواسی گیر میکنه بنده خدا فکر اون ور نمیگم این ور هیچی این ور همین دیگه این دیگه خوراک موشای قبرستون حالا اونم حالا نمیدونم موشه قبرستون حالا پوست کشیده شده بخوره مثلا مثلاش خوشمزه تره مثلا خوشش میاد و اینا این دیگه همینه دیگه حالا همین زیبایی چهره هم به همین نماز و عبادت و نماز شب و ایناست دیگه نورانیت پیدا میکنه خوشگل میشه صفا پیدا میکنه همینش هم از اونجا حاصل میشه. حالا به اینم میرسی اشکال نداره ولی اون ور چی؟ بدن خودت بدن پدر مادر یه سر و وضع اون ور اینا هم برس. اینجا گفتم من خجالت میکشم این بابام جو بود گم میده مهمونی میبرم مثلا میگم ها که مثلا این بابای بوی بد میده و مثلا تیپش اینجوری اینا میگه من خجالت میکشم. خب تو خجالت نمیکشی بابات اون ور سر و وضعش این شکلیه یه کاری برش بکن مگر اینکه مثلا آذر باشه پدر از ابراهیم که اونم تا وقتی که فعلا ما تبین له انه عدو لله آیه قرآن داره که تا وقتی برش مثلا روز روشن نشده بود که این دشمن خداست پسش استغفار میکرد. وقتی دیگه روشن شد که این آدم بشو نیست اونجا دیگه ملکه دست برداشت. این تا اونجا بر پدر مادر دعا کرد که دیگه یقین من اینکه یقین محض دیگه آقا شما پسر شمر ابن ذل روشنی دیگه اینجا دیگه نمیشه وگرنه تا اون یقینه نیست شما هدیت رو بفرست کارت رو بکن براش. این روایت شبیه هم روایتی که خوندیم خیلی تفاوت چندانی نداره. از امام صادق علیه السلام میفهمن که گاهی یه مردی عاق والدین در دوران حیات پدر مادرش از طرف اینا روزه میگیره، اینجا روزه رو تاکید کرد، فیصوم عنهما بعد موتهما، از جانب اینها روزه میگیره بعد از مرگشون، و یصلی و یقضی عنهما الدین، نماز میخونه، دین اینها رو از طرف اینا ادا میکنه، فلا یزال کذالک حتی یکتب بار را، اینقدر این کار میکنه تا میشه بار الوالده. گاهی هم بار الوالدین تو زمان حیات پدر مادر اینا که میمیرن دینشون رو نمیده، ولا یبر روحو به وجه من وجود به، هیچ کار خیلی برای اینا نمیکن، فلا یزال کذالک، اینقدر هیچ کار خیلی برای اینا نمیکنه حتی یکتب آقا، تا دیگه میشه آقا والده. عبارت بعدی از پیغمبر اکرم میفهمه لا تنسوا موتاکم فی قبورهم، مرده هاتون رو تو قبراشون فراموش نکنید، و موتاکم یرجون احسانکم، مرده های شما امیدوارن به احسان شما، و موتاکم محبوسون، مرده هاتون تو حبسن، یرقبون فی اعمالکم، رقبت دارن به اعمال شما، فی اعمالکم البر، و هم لا یقدرون، اینا دیگه آقا تموش دیگه دست و پای نداره بخواد کاری بکنه، تازه فهمیده که اثر کار چیه و چقدر به درد میخوره بده میکنه، ازش کاری برنمیاد. عهدو الی موتاکم الصدقه و دعا، به مرده هاتون صدقه و دعا هدیه کنید. روایت بعد از پیغمبر باز میفهمن که میگن یه کسی اومد پیغمبر گفت هل بقی من البر بعد موت الابوین شیئون، بعد از مرگ پدر مادر کار خیر هم میشه کرد؟ فهمید بله، از صلات و علیهما، نماز بر اینا بخون، ولی استغفار و لهما، برشون استغفار کن، ولی وفا و به عهدهما، به عهدشون وفا کن، تعهداتی که داشتن رو درست کن، و اکرام و صدیقهما، این خیلی جالبه، برو به رفقا اینا رسیدگی کن، این پدر مادرت اونجا بهره‌مند میشن. گفتم یه موردی رو، یکی از دوستان ما یه خانواده طلبه اهل اتیوپی تو قم بودن، این خیلی مشکل اقتصادی اونها داشتن و کیسه آب پاره شده بود، این خانم وزه هم نخواست بکنه و دیگه بچه دیگه داشت میمرد دیگه، یعنی داشت کیسه آب پاره شده، اکسیژن اینجوری و اینها، این یکی از دوستان ما دیده و اوزان اینجوری دیگه، هزینه های بیمارستان همه رو داده بود، هزینه های کلاسه شاید به اینا فشار بود، و خیلی جالب بود که شبش خواب دیده بود پدر خودشو، تازه هم پدرش از دنیا رفته بود، پدرش گفته بود که این طلبه که حالا یا خانومش یا خود طلبه که بهش رسیده که این از نوادگان بلال حبشیه، از نوادگان بلال حبشیه، اینو که پذیرایی کردین بهش رسیدید منو اینجا مهمون بلال کرد، اصلا اینش هم هدیه نکرد و رو پدرش اینا، همین بچه فقط، یعنی یه بچه یکی از نسل این بابا یکی از نسل اون بابا رو مهمون کرده و یا مثلا کمکی بهش کرده بود، اون اجدادش میشون با هم و اتصال پیدا کرده، عبایده عجیبی سینا، رفیق پدر مادر تو اکرام میکنی اونا از سختی در میان، نه هدیه کنی، همین همین اکرام میکنی، حالا اگه هدیه هم بکنی به نیتشون باشه اونا که دیگه چه بهتر، و صله تو رحمه هما، صله رحم کن از طرف اینا، عمه پیری داشته این بابای تو مثلا یه زنبابایی مثلا داشته، این دیگه رحم تو که به حساب نمیاد، زنبابای بابای تو، زنبابای مامان تو مثلا، رحم خودش به یه نح به حساب میاد چون از بابا پدر از طریق پدرش، حالا صله رحم به یک معنا میشه اونجا، خب این رحم خودت نیست، به نیت پدر مادرت میری به اون رحم استگی میکنی، بعد از اینکه نه دنیا رفته گشایش میشه براش، انگار خودش صله رحم کرد، یه خوش من سر زده، انگار خودش هدیه فرستاد، یه شیشه روغن میگیری و یه دونه چه میدونم یه گونی برنج میگیری میفرستی، یه کار این شکلی میکنی، خدا میدونه اون طرف چه آثاری داره برای اون که دنیا رفته. روایت بعدی داره که جبرئیل بر پیغمبر نازل شد به خمس بشارات، پنج تا بشارت ها، اولها قال الله من رجانی فلا اخیه، اولین بشارتی بود که خدا متعال فهمه هر که امید به من داشته باشه من ناامیدش نمیم، و ادفع العذاب عن الاموات به دعاء الاحیا، دومین بشارتی بود، حالا اون ستای بعدشو کار نداره، دومین بشارت این بود که من عذاب رو دفع میکنم از اموات به دعای احیا، یعنی زنده ها که دعا کنن عذاب رو از مرده ها برن. این واقعا یک بابیس از رحمت، باز عرض میکنم، یعنی ما فقط بعد از مرگ میفهمیم که این چه خود لطفیه که خدا ما کرد، که کار تمام و به حالت یأس قشنگ میرسه انسان، عزادار اصلی میشه که بدن از دست میده و تازه میبینه که دیگران کار میکنن و هر اون میتونه رشد کنه و چقدر خدا محبت کرده در این کار، که وگرنه میمیره قشنگ، یعنی مرگ روحی، یأس محض، خود جهنم که اصلا تموم شد کامل. و اکثریت هم که همین غافلی ما هم دیگه، حالا این عنایت این شکلی دیگه، کسی بیاد برو همه اموات هدیه به فسو اینا که دیگه به صورت عام برسه. الان که نوعا اینجوره که بچه ها برای خودشون کاری نمیکنن، برای ننه بابای کاری بکنن، برای اموات دیگه کاری بکنن. جوونیه مثلا، نه بچه داره نه همسر داره، خب دیگه خیلی بنده خدا بیوارثه، هیچکی براش هیچ کاری نمیکنه. پدر و مادرم که معمولا برای بچه ها اینجوری کمتر کسی کار میکنه، معمولا بچه ها برای پدر و مادرم کاری بشه. خلاصه خیلی آقا محتاج، احتیاج اون طرف زیاد، غلغله ایست هست، فقر از واویلا، سر و صدا ایست توی این قبرسون ها بلنده، دستیه که از گدایی درازه، میگفت دیدم حمد اومدم بخونم، دیدم 10,000 تا دست دراز شد سمتا از این قبرسون، دستا رو دیده یکی از اهل معنا، دیدم که همه اینا دست بده من بده من بده من بده من، این عکسایی که میبینی با کراوات و اینا رو قبر رو انداختن، میکنیم الان چه اوضاع خوبی داره اون بنده خدا. نه آقا، این دست دراز اون طرف یه چیزی به ما بده، یه حمدی بخونی، قل و قل بخون. بله، روایت بعدی از پیغمبر اکرم، ما تصد قتل میتن فیأخذها ملک فی طبق من نور ساطع. صدقه اون چی که داده میشه برای مرده، ملکی اینو میگیره در یک طبقی از نور، نوری که داره میدرخش، ساطع انزوها یبلغ سبع سماوات، یه طبقی که نورش هفت آسمون رو گرفته. ثم یقوم علی شفیر الخندق، میاد کنار خندق، لبه خندق میسته. این احتمالا خندق منظور شاید همین اوضاع وادی حق الناس و اینا باشه، و فضا یه جوریه که با اون بهشت برزخ اونا فهم میکنه، یعنی این یه جور گرفتاری خندقه، توی چاله است طرف فهم میکنی، و یه جای افتاده، پایین افتاده اینا، که بعضی از اینا هم تجربه نزدیک به مرگ که اینجور گرفتار میشن، گفتن افتادیم پایین، یه جایی رفتیم اونجور سقوط کردیم. خلاصه این میاد تو خندق، که آن خندق صداش میزنه، السلام علیکم یا اهل القبور، سلام میده به این اهل قبرستان ها، احتمالا همون فضای عمومی شونه که خندق و همه رو با هم صدا میکنه، اهلکم اهدا الیکم به هذه الهدیه، خانوادتون هدیه برای شما فرستاده، فیأخذها، اینم میگیره این هدیه رو، و یدخل بها فی قبره، اینو چکار میکنه؟ میبره تو قبر خودش، فی قبره، الان تو خندق بود، میگیره میبره تو قبر خودش، من فیه فضای عمومی، میبره تو فضای خصوصی خودش، فضای عبری به قول امروزه. تو وسع علیه مضاجع، اون جای خوابش آقا پهن میشه، خیلی قشنگ، رخت خوابش اون توی جای تنگ و تاریک، این با زاناشو جمع میکرد و الان وسعت پیدا کرد، گشایش، یک آریه نشاط، یه آرامش، یه گشایشی اوزا، یعنی گشایش فقط درونی نیست، صورت بیرونی ظاهری ملکوتی هم داره دیگه، صورت مثالی هم داره، یعنی قشنگ اتاق خوابش مثلا 1/50 بوده و نشسته میخوابیده، تختم نداشته، کفش هم نمور بوده مثلا، این چی جور میشه الان کفش رو قشنگ یه سایبون بالاش اومده و نمیدونم این ورش میشه، رخت خواب شده، توشک شده و اونجا پهن شده و قشنگ اینا جلوه میکنه، یه هدیه آقا، یه خورما میفرستن، یه نمیدونم حلوا میفرستن، که اون هفته اول هست، الان که دیگه هم تعطیل شده، هفته اول دیگه تا 40 روز اینا هست، بعد دیگه تموم، حاجی حاجی مکه، بعد 10 سال 15 سال 20 سال هیچ خبری نیست، هیچ، حیفه، من به درد خودمون میخوره. پیغمبر فرمود الا من اعتف المیت، ببینید این خیلی جالبه، به صدقتن، فهمود هر کیه عاطفه ای نشون بده نسبت به مرده به یک صدقه. فلهو عند الله من الاجر مثل احد، اجری که بابت این داره مثل کوه احده. یعنی این صدقه چی میشه؟ تبدیل به کوه احد میشه. که عرض کردم با یک قرون چقدر میتونی کار بکنی؟ حالا یک کوه احد داشته باشی چیکار میکنی؟ حالا کوه دوامن مال شما باشه چیکار میکنی؟ کجا میری؟ چیکار باش میکنی؟ خیلی پشتت گرمه دیگه. الان 2000 تومن تو حسابت باشه چقدر پشتت گرمه؟ حالا شما هر جا بخوای بری چک میکشی، هر چی کم بیاری. من آقا کوه دماوند مال من چی میگی؟ بنده خدا بگیر آقا اینو، این کارخونه رو خریدم آقا، اگه ورشکست شد چی؟ مرد حساب کوه دماوند مال منه، ورشکست شد چی؟ چیه دو روز کوه دماوند رو کرایه بدم پول 10 تا کارخونه در میاد. حالا کوه احد، به هر صدقه‌ای که دادی یک کوه احد، این صدقه‌ای که بر میت دادی کوه احد بتونه. و یکون و یوم القیامه فی ظل عرش الله، روز قیامت هم زیر سایه عرش خداست. عرش خدا اون فضاییست که همه خلائق تقدیراتشون از اونجاست و چشمشون به اونجاست، رحمتی بخواد جاری بشه، شفاعتی بخواد رقم بخوره، قایت ما اون نتیجه کار ما همه اونجاست. یعنی اونجا اعلام از اونجا میشه، اون دفتری که اعلام میکنه که همه اوضاع چی بود، اصل کار اونجاست، مبدا و معاد اونجاست، از اونجا اومدیم به اونجا برمیگردیم. حالا اونجا زیر سایه عرش خدا، یعنی اونجا آقا به این اینو در امان قرار دادن، به این بشارت دادن که تو از ات یه آرامش روانی داره. یعنی خیالش تخته که آقا ما با اینجا رفیقیم، یعنی ما با اینجا هماهنگیم، اینجا ما رو از خودش میدونه، غریبه نیستیم، به ما رستگی میشه، هوای ما رو دارن، هوای او رو داشتی، هوا تو دارن. اون روزی که لا ظل الا ظل العرش، هیچکی هوای هیچکی رو نداره، هوا تو دارن، هم اونجا هوا تو دارن، هم اونجا هوا تو دارن، هوای مرده ها رو داشتی، خدا خیرت بده، هیچکی هوای مرده ها رو نداره. اون روزی هم که هیچکی هوای هیچکی رو نداره، ما هوای تو رو داریم، گم نمیشه چیزی. و حیون و میتون نجیا به هاذه صدقه، مرده و زنده با این صدقه نجات پیدا میکنه. دو تایش، همینی که داد نجات پیدا کرد، همون که گرفت نجات پیدا کرد، بعد طرف او فرستاد. این جزء الطاف خداست که هنوز ما فقیر داریم، میشه صدقه داد، مشکلات اقتصادی، این اوضاع الان کرونایی جزء الطاف بیکران خداست که این رسیدگی ها بشه، کمک بشه، این اوضاع اقتصادی ایثار کنیم از حق خودمون. و آقا جبران میشه، این اصلا آثاری داره. بیان همین الان، همین الان صدای بنده رو هر کی میشنوه، حالا من خودم همین الان دسترسی ندارم، ولی شما که میشنوید ما میشله بشه یه کاری بکنیم. همین الان به نیت پدر بزرگ مادر بزرگام، از ما تا حضرت آدم، حالا یه صدقه که خب صدقه بدیم، این رفقا که قربانی جمع میکنن کارو، قربانی و اینها، رفقای ما اون، حالا اون وقت مثلا یه پولی کمک بشه و یه پولی حالا در نظر بگیریم، تصمیم بگیریم که اینو بدیم صدقه از طرف اینا. الان هم نقدن چیکار میکنیم؟ یه حمد و یه صلوات برای همه اینا میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یا کن عبد و یا کن استدین، صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. حدیث بعدی از امام هادی علیه السلام، فرمود که به متوکل فرمود والله امیرالمومنین یحج عن ابیه و امه. امیرالمومنین به خدا قسم، امیرالمومنین از طرف پدر مادرش حج به جا می آورد، و عن اب رسول الله، از طرف پدر رسول الله هم به جا می آورد. حتی مضا، تا زنده بود از طرف پدر مادر اعمال انجام داد. و وصل حسن و الحسین به مثل ذلک، به امام حسن و امام حسین هم وصیت کرد شما از طرف پدر مادر من این کار انجام بدید، از طرف پدر رسول الله. و کل امام منا یفعل ذلک، همه ما اهل بدی مسئولیت رو داریم و وصیت امیرالمومنین که حج به جا بیاریم از طرف پدر مادر امیرالمومنین. یعنی شما باید بر پدر مادر کار بکنید و وصیت هم بکنید به بچه‌ت که بر پدر مادر من هدیه بفرستید.
برای خودم و پدر مادرم. باز به اون بعدی اینجا بخشی که تو وصیت ها سفارش کنیم همدیگه رو، بچه ها رو، هدیه شب جمعیاتون نره برام، مجلس روزه بگیرید. به بحث این کارو کردن، گفتن این ماترکی که مونده، پولی که مونده، مجلس روزه رو ادامه بدید از طرف من. خب این خودش میشه صدقه و هدیه و فلان. مجلس روزه بگیرید، دعا کنید. این کارو که الان میکنن، کتاب چاپ میکنن، مفاتیح چاپ میکنن، چه میدونم وقت در گردش میکنن، کتابخونه راه میندازن، این کارهای خوب، حمایتای مالی که میشه، که اینا صدقه جاریه است. از خوراک آقا ظاهری هم بهتره، یه کوبیده میدی میخورن سیر میشن تموم میشه، فاضلاب میشه میره. یه کتابی میدی کمک میکنی چاپ میشه، چه میدونم یه کار فکری فرهنگی، این اثرش هم ماندگاره، نورانیتش خیلی زیاده. بعد گشایش های معنوی که ایجاد میکنه برای بقیه، باز اثرش میرسه به اون روح میت، اون فقط شکمش سیر میشه. بعضی وقتا هم که به آدمای سیر سفره پهن میکنن، برای آدمای سیر مثل افطاریا که میدن، میبینی همه 12 نفر اومدن که 8 نفرشون روزه نیستن، اون 4 تای دیگه هم تا خرخره سیرن، که آدم میمونه از بی توفیقی بعضی که افطاری هم میدن آخرش به همینا میرسه. این سفره هایی هم که پهن میشه تو مجلس ختم اینا، اکثرش هم اینجوریه، یعنی یه مش آدم سیر به یه مش آدم سیر دیگه غذا میدن، دور هم میشن میخورن میپمشن میره. چی به اون مرده میرسه خدا میدونه، حالا تو به هیچی نیست، اونم چیزی داره براش. ولی اون اصلش به آدمی که گرسنه است، واقعا اون باز بالاتر از گرسنگی فیزیکی و مادی، گرسنگی فکری و روحی و معنوی، اونا رو آقا یه کاری برای اونا بکن، مسجدی را بنداز، حسینی را بنداز، مؤسسه فرهنگی، مدرسه علمیه، کار فکری فرهنگی، اینا میمونه برای آدم، برای خودت، برای پدر مادرت، کار این شکلی، اینا خیلی مهمه. میفهمم تا امام زمان هر کدوم از ما بیاد موظف به این کار، الا ان یظهر الله امره، تا اون موقع ما همجور موظفیم این کارو انجام بدیم. اینا روایت قشنگی. روایت بعدی صفوان ابن یحیی که ملقب به ابو محمد بیاء صابری، که خیلی ثقه بوده پیش اهل حدیث و خیلی عابد بوده، کان یصلی کل یوم 50 و 100 رکعه. این خیلی روایت جالبیست، ماجرای خیلی جالبیست. بنده اینو اولین بار از مرحوم شهید دستخیب شنیدم، خیلی برام تذکر عجیبی بود. میفهمد که این هر روز آقا 150 رکعت نماز بخون، روزی 150 رکعت، و یصوم فی السنه 3 اشهر، 3 ماه در سالم روزه بود، که احتمالا میشده شعبان و رجب و رمضان، و یخرج زکاتم مالهی کل سنه 3 مرات، سالی 3 بارم زکات میداد. انه اشترک هو و عبدالله ابن جند و علی ابن نعمان. پس این آقا تکی چی کام کرد؟ خیلی قشنگ، یه نفر آدم روزی 150 رکعت نماز میخوند و 3 ماه در سال روزه میگیره، 3 بارم زکات میده. 2 تا رفیق دیگه داشت، عبدالله ابن جندب و علی ابن نعمان. این عبدالله ابن جندب شاید امام صاحب اون حدیث ابن جندب که حدیث معروفیه، حدیث عالیه هم از جهت اخلاق و معنوی، حضرت به ایشون فهمدن، آدم خوبی بود، آدم اهل صفا و صلاح بود. این آقای صفوان ابن یحیی و عبدالله ابن جندب و علی ابن نعمان تو بیت الله الحرام هم یه قرار گذاشتن، فتعاقدوا جمیعا، با هم قرار گذاشتن، ان مات واحد منهم، هر کی دیگه، هر کدوم از این ستا که مرد، یصلی من بقیه صلاته، هر کی مون این کارا رو انجام بده طرفش، این 150 رکعت نماز و 3 ماه روزه و 3 بار زکات رو به نیابت از او انجام بده. خب حالا طرف یه نفر مرده، اون یکی هم اهل همینن دیگه، هر ستاشون اینجوری بودن، حالا این 150 رکعت برای خودش میخون، با هم قرار گذاشتن رفاقت، اینا ببین چه رفاقتایی، اینا چه خب اصلا اینا نمیفهمم من واقعا، اون چی الان چه کار دارن میکنن، چی با خودشون فکر میکردن. بعد حسابی دیشب رفته بودم یه میوه فروشی، بعد دیدم که این پسره ماشین خارجی خریده، میگفت الهی دلار بره بالا، خدا کنه دلار پایینه، الان که ما خریدیم فقط پایینه. یه آدم نادون ابله که خون مردم، از خون مردم میمکه، داره آوار زندگی مردم خونش رو آباد میکنه، این درگیر چیه که این دلاره بکشه بالا که این یه دقیقون سود کنه؟ اینا فکر چی بودن؟ کجا بودن؟ 150 رکت برای خودش هر روز میخون، نفر اول از دنیا رفت، اون دوتای دیگه تقسیم کردن. اون دوتا که از دنیا رفتن میدونی چی شد؟ اون تک نفری که موند اینجوری شد که 3 تا 150 رکت در روز میخون، 3 تا 3 ماه در سال روزه میگرفت که میشه 9 ماه، 3 تا 3 بار زکات میداد در طول سال که میشد 9 بار زکات، 3 بار از طرف خودش، 3 بار از طرف این یکی، 3 بار از طرف اون یکی. 150 رکعت خودم، 150 رکعت این، 150 برای آدم، برای ننه باباش این کارو نمیکنه، آدم برای خودش این کارو نمیکنه، کسی برای خودش 150 رکعت نمیخونه. 50 رکعتی که گفتن بخونیم و نمیخونیم، 50 رکعتی که اینقدر سفارش شده، بعد ولی بعد از مرگ برای ما بخونه. بعد اینا چه قرار مده بوده؟ اینا چه رفاقتی بوده؟ چقدر جدی گرفتن اون رو؟ مشکل نکنه واقعا انقدر جدیه ها؟ چجوری آقا؟ خبری هست نیست؟ جدیه نیست؟ چجوریه؟ چند نیست؟ قرار شد اینا از طرفش حج به جا بیارن، زکات بدن. مادام حیا فما تصاحبا، این آقای صفوان ابن یحیی اون دو تا رفیقش مرده و بقیه صفوان بعده هما، ایشون تک و تنها، و کان یفی لهما بذالک، این کارو کرد. البته این شاید به این نحو باشه که الان که روایتو نگاه میکنم به نظرم این شکلی میاد که این 3 تا 150 رکعت نبوده، این 50 رکعت خودش بوده، شد 3 تا که آخرش رو 150 تا، یعنی اون آخرش رو گفتن، اولش آخرش رو گفتن که ماجراش این بوده، یعنی 50 تا خودش و 50 تا یکی، 50 تا اون یکی، زکات یه بار سال خودش رو و روزه یه ماه خودش. این حالا راحت تر میشه، حالا یکی سیر خواهد اون یکی خیلی سنگین میشه خودش، 450 رکعت نماز هر روز، این شرطه خیلیه، 150 رکعت نماز، یه 50 تا خودش، یه 50 تا عبدالله ابن جندب، و چه رفاقت و چه پایبندی به عهدی بوده که تا آخر این کارو کرد. و کانا یفی لهما بذلک، یسلی لهما، نمازا برشون میخون، و یسوم عنهما، روزارو میگیره، و یهود جو انهما، حج به جا میبود، و کل شیء من البر و صلاح یفعله لنفسه کذلک یفعله انسان، هر کار خیری برای خودش میکرد یه دونه برای خودش، دوتا برای اونم، یعنی آقا میگن یه صلوات بفرست، یه دونه برای خودش بفرست، بود دوتا رفقا، دوتا برای اونم. خیلی جالبه آقا، اینو مثلا فلانی مشکل مالی داره صدقه بده، خب اینو میدم، یک سومش از طرف خودم، دو سومش از طرف اون دوتا. خیلی هنر میخواد. حالا ما با اموات این کارو بکنیم، با پدر مادرمون قشنگترش هم، یعنی حالا پدر مادر که واقعا نیاز دارن، یعنی اموات و ارحام هم نیاز دارن، میشه این کار رو هم با اهل بیت انجام داد، اینم خیلی قشنگه. بعضی ها خیلی حرفه‌ای هم توی مسائل، تو هدیه اعمال به اهل بیت و آثار فوق‌العاده‌ای هم میبینن، آثار فوق‌العاده در این هدیه و شریک کردن اهل بیت و عمل، قرآن میخونی، نافله میخونی، هدیه کن به روح حضرت زهرا سلام الله علیها، به روح پیغمبر، امیرالمومنین، آثار فوق‌العاده داره. یکی از اساتید میفهمید که یه پادشاهی از جای رد میشد، دید که یه ماهیگیری نشسته ماهی میگیره، بعد گفت چند تا گرفتی؟ گفت هیچ. گفت که من میشینم بغلت، قرار میذاریم هر چی ماهی گرفتی نصف نصف. گفت مگه ماهی نگرفتم؟ گفت آقا حالا میشه. این پادشاه بود، اونم خبر نداشت که این پادشاه. خود این شراکت رو گاهی رزق زیاد میکنه دیگه، یعنی خودش به تنهایی روزی نداره، دوتا که با هم میشن روزی اون به این میرسه، خود ازدواج و اولاد آوردن اینا هم شکلیه، یعنی خود طرف به تنهایی روزی نداره، بچه که میاره رزق بچه رو به این میدن، زن که میگیره رزق زن رو به این میدن. اینم شریک شد به این نیت که از رزق خودش خوشروزی بود دیگه، پادشاه بود نگه روزی داشت در روز، شریک شد. آقا این مثلا 10 تا ماهی گرفتم اونجا، نصفش رو داد به این، اینم رفت و به این گفتش که ببین من تو شهر میشینم، این رفت و برای شکار روستاهای اطراف شهر، گفت اگه راد بعدن یه روز به شهر خود، این آدرس منه،
اومدی اونجا بیا جلو در خونه من، اگه گفتن کی هستی بگو من شریک فلانیم. خلاصه اینم بعدن راش خورد و اومد و رفت جلو در اون کاخو بگم اینجا چی و اینم چی کسی بود اونا، جلو در گفتن کی هستی بگو من شریک فلانیم. گفت برو عمو شریک فلانیم. گفتم بهم خبر بگیرم، رفتم به پادشاه گفتم کسی من قیافه من گوراش بن شریکم راست. اومد تو یه سفره وسیع براش پهن کرد و کلی لباس به این داد و کلی سکه داد و گفت تو شریک فلانی، هر جا رفتی بگو من شریک فلانی. حالا داستان داستان خیالی اصلش، این استاد بزرگم میفهمید که اصلش خیالیه ولی تو ارتباط با امام زمانش واقعیه. یعنی تو عملت که شریک می‌کنی امام زمانو دیگه از این بعد تو به عنوان شریک امام زمان می‌دونن. خیلی حرف داری. ای بفهم این هدیه اعمال به اهل بیت زیارت عاشورا خوندن برخی اساتید میفهمن زیارت عاشورا هر روز بخون هدیه کنید به روح انبیا، اینا آرزوشون این بود که میمدن تو دنیا زیارت امام حسین به جامعه بردن و از زیارت دنیایی امام حسین محروم بودن، لذا زیارت برزخی نصیبشون میشه. شما هم زیارت دنیایی واسهشون میفرستید، یعنی اون خلنگ رو برای اینا پر میشه. مثلا قرآن رو اینا نداشتن، قرآن میخونی هدیه میکنی، خلای قرآن برای اینا پر میشه. خلای این شکلی که اینا از این امت پیغمبر محروم بودن و از اعمال امت پیغمبر نصیب گیرشون میاد، خیلی خوشحال میشن، خیلی خوششون میاد. اینا اون طرف خیلی ارزش داره، خیلی عجیبه. ببین مثلا یه زندگی دیگه است کلا. و خلاصه آقا این جناب صفوان بن یحیی این شکلی بود. و روایت آخرم در این باب از امام حسن امام حسین که انهما کانا یعدیان زکات الفطره عن علی ابن ابی طالب حتی مات. هر سال اینا روایتو شنیدید آقا حسن تعالی چقدر روایتو جالب، هر سال زکات فطره که میدادن امام حسن و امام حسین از طرف امیرالمومنین هم میدادن تا وقتی زنده بودن. خب امیرالمومنین که از دنیا رفته بودن، امام حسن و امام حسین مونده بودن. زکات ما زکات فطره خودمون نمیدیم. امام حسن امام حسین آقا یعنی خب زکات فطره در طرف پدرت، اینو زکات دیگه صدقه است که بهترین صدقه است، مثلا پدرت در طرف مادرت زکات فطره. کان علی ابن الحسین علیه السلام یا عدی ها عن الحسین ابن علی حتی ماته. باز امام سجاد تا وقتی زنده بودن هر سال زکات فطره از طرف امام حسین میدادن تا دنیا رفت. کان ابو جعفر یا عدی ها عن علی حتی ماته. امام باقر زکات فطره هر سال میدادن برای امام سجاد علیه السلام تا دنیا رفتن. بعد امام صادق هم انا اودی ها ان ابی، منم الان دارم همش زکات فطره میدم از طرف پدرم امام باقر. الان هم امام زمان هر سال دارن زکات فطره میدم از طرف امام عسکری. الان امام زمان همش دارن به نیت از ابو طالب و عبدالمطلب، که این ابو طالب و عبدالمطلب آخر کشف شد که این از کجاست، از همین بابه که امام زمان دارن انجام میده که برکاتی توش عرض کردم قبلا. خود امیرالمومنین مقید و از طرف حضرت ابوطالب و عبدالمطلب و مادرشون فاطمه تسر حج به جامعه بردن و ائمه هم بینشون رو. به شما این کاری که میکنی شبیه امام زمان، حضرت نگاه میکنه خوششون میاد میگه عجب آدم شده برای ما، کاری شبیه ما میکنه. ما همش حج میریم، از طرف عمره میریم، مثلا به نیابت میریم از طرف حضرت ابوطالب و عبدالمطلب، اینا اومده داره از این کارا میکنه شبیه ما، زیارت میره طرف اینا، نمیدونم نماز بخونه برای اینا، حدیه میفرسته برای اینا، آدم شده برای ما، کار شبیه ما میکنه و حضرت عنایت میکنن دیگه. کسی شبیه خوش میونه خوشش میاد دیگه. حضرت میگه عجب میاد شبیه ما، مد نظر قرار میدن شما و کارت رو. خلاصه اینا روایت بسیار جالب است در هدیه به اموات و آثارش. هنوز بحث هدیه رو آقا تموم شده ندونید، ما هنوز در مورد هدیه اموات صحبت داریم و یکی دو جلسه دیگه لااقل بحث داریم در مورد هدیه اموات. بعدش هم که باز بحث کودک و اینا در عالم برزخ که اونم بحث مفصلی است. خدا توفیق بده انشالله بتونیم در مورد اینها صحبت بکنیم به عنایت امام رضا علیه السلام انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.